پیشنهاد میدیم در درجه اول دور نگه داشتن از در معرض اخبار بودن، یعنی خودمون رو در معرض اخبار قرار ندیم به صورت بیش از حد، و من این تمرین رو به آدم ها انجام میدم چون وسواس گونه سراغ خبر میرن و اگر سراغ خبر نرن اضطراب شدید میگیرن و خب
به قول یکی از همکاران مجریمون نمیشه میشه خانم دکتر؟
بله.
به قول یکی از همکاران مجریمون نمیشه میشه آدم ناخودآگاه کنجکاوه که خبرها رو پیگیری بکنه.
ببینید اگر که من به سلامتیم توجه داشته باشم و اگر که ساختار رو بدونم و بدونم که استرس داره با بدنم چی کار میکنه، حتما میتونم این کار رو انجام بدم. البته خب فقط این که نرو کافی نیست، این که وقتی نمیری و استراب میگیری با استراب چی کار بکنی مهمه. خب ما تکنیک های آرام بخش میدیم به اینها، کمکشون اون جایی که دلش میخواد بره خبر رو در واقع ردیابی بکنه و استراب بالایی میگیره از بیخبری، کمکش میکنیم که تکنیک های تنفسی، تکنیک های تنظیم استراب رو بهشون یاد میدیم که انجام بدن. حتی پیشنهاد میشه توی این دوره ورزش های یوگا رو یه ذره جدی‌تر بگیرن و که تسلطشون بر ذهنشون بیشتر بشه. و اینکه کاری دیگه که باید انجام بکنن ایجاد یک فضای شاد در منزل هست. حالا که هممون تو منزل یه جورایی قرنطینه هستیم، در واقع فضاهای شادتری رو به وجود بیارن، بازی کردن با بچه‌ها، با اعضای خانواده، دور همی‌های خود اعضای خانواده، نه مهمانی، به خود اعضای خانواده، اگر سه نفرن وقت بیشتری با هم بگذرونن و این فضاها رو ایجاد بکنن که بتونن از این فکر که بخوام هی برم خبر رو چک بکنم فاصله بگیرن.
حیف میاد از این فضا خارج بشیم خانم دکتر. با توجه به اینکه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، اینکه اصلا به مدیریت بکنیم استرس، ولی خب با توجه به محدودیت زمان من سوال بعدی هم از مسائل استرس میپرسم. به نظر میرسه که خیلی از کسانی که الان دارن پیگیری میکنن، خصوصا بین حالا خانم های این موضوع شاید بیشتر شده باشه، گرچه من آقایون رو هم دیدم، حداقل بین همکارایی که باشون برخورد میکنم یا نزدیکان و آشناها میبینم که یک رفتار وسواس گونه پیدا کردن. به نظر حضرت عالی چقدر میتونه این بحث دچار وسواس بکنه افراد رو و این مشکل روانی رو در افراد ایجاد بکنه که به صورت وسواسی بخوان نظافت رعایت بکنن، نمیدونم مراقبت بکنن، خود مراقبتی داشته باشه؟
ببینید ما هر چیزی رو به حد بهینش رو مورد تاییدمون هست، یعنی هر چیزی اگر جنبه افراط و تفریط پیدا بکنه قطعا برای بدن مضر، قطعا برای روان مضر. اگر مراقبت‌های بهداشتی هم به شکل وسواس گونه اتفاق بیفته نتیجه عکس میده و خب شما اصلا از فضای فعلی جامعه خارج بشید و تصور بکنید بعضی خانواده‌ها یا مادرها یا بچه‌هایی که مراقبت‌های بیش از حدی از خودشون دارن، عمدتاً گرفتاری اینها به بیماری خیلی بیشتر از افرادی که شکل معمول دارن، چون این یک فقط یک مسئله فیزیکال نیست، یک مسئله منتالی و ذهنی و روانشناختیه و اون مراقبت زیاده پشتش یه ترسه و اون ترسه خیلی مرموز و آروم و نرم داره کار خودش رو انجام میده و داره آنتیبادی های بدن من رو ضعیف میکنه. بنابراین ما باید بریم به سمت این که این رو یه مقداری مدیریتش بکنیم. البته واقعا اگر کسای از قبل سابقه این وسواس های خود بیمار انگاری رو داشته باشن، یه مقداری براشون مدیریت در این زمان خیلی دشوار میشه و من مجبور شدیم بعضی وقتا حتی به روانپزشک هم ارجاع بدیم برای اینکه یه آرام بخش هایی استفاده بکنن که خود بتونن به خودشون مسلط باشن. اما اگر که این مواردی که من گفتم رو بتونن تا حدی رعایت بکنن، حداقل یه مقداری میتونن این رو کاهش بدن، از حجم استرس کم بکنن و به عنوان یک پدیده بهش نگاه بکنن که به هر حال هرچی من سیستم ایمنیم قوی تر باشه، امکان مبارزه من با این ویروس بیشتره و سیستم ایمنی هیچ چیزی نیست جز اینکه اجازه بدم اون آنتیبادی ها کار خودشونو بکنن و من با استرس اونا رو از بین نبرمشون.
بسیار عالی. خیلی خوب، پس در صحبت های حضرت عالی نکته‌ای که میتونیم به عنوان شاخص یادآور بشیم و تکرار بکنیم این هست که مدیریت استرس داشته باشیم با روش‌های مختلف، از جمله اینکه سراغ خبرها خیلی نریم، در فضای خانواده تو همین ایامی که هستیم و برای خودمون یک فضای قرنطینه ایجاد کردیم، یه فضای شادی داشته باشیم و اصلا خودمون رو ببریم به سمت یک فضای آرام و شاد و سعی بکنیم که خیلی بیش از اندازه هم خودمون رو درگیر وسواس این مقابله‌ها و پیشگیری‌ها نکنیم. درست
بله کاملا
بسیار.
درسته.
من تشکر میکنم از حضرت عالی در این گفتگو شرکت کردید. خانم دکتر لیلا عزیزی دکتر روانشناسی سلامت.
سلامت باشی. منم خوشحالم و امیدوارم که هر چه زودتر از این بحران عبور بکنیم و برای مردم ایران آرزوی سلامتی دارم.
سلامت باشید. ما هم برای شما آرزوی صحت و سلامت داریم.
متشکرم.
و تشکر مجدد. خدا نگهدارت.
خدا.
و باز خدمت آقای دکتر حجازی عزیز. آقای دکتر من داشتم باز پیامک ها رو نگاه میکردم، یه پیامک من اینجا دیدم نوشته که آقای خسرو تقوی از آباده، تفاوت بیماری کرونا با آنفولانزاها و سرماخوردگی های دیگر چیست و چه باید بخوریم؟ باز دو مرتبه بحث خوردن هست.
اصل تفاوتشون این که هر دو از خانواده کرونا ها هستن، فقط این که این کرونا ویروس متاسفانه میزان شویش خیلی بیشتره.
بله.
اما درباره خوردن من فقط یه سری نکات تکمیلی خدمتتون عرض بکنم. ما کلیاتو صحبت کردیم، گفتیم که یک رژیم متعادل باید داشته باشیم، همه گروه های غذایی مثل چربی و پروتئین و کربوهیدرات به اندازه کافی باید خورده بشه، اما ما این و املا و ویتامین ها به اندازه کافی باید به بدن برسه که این در نهفته در اینی که شما تغذیه متعادل داشته باشین. اما این سری غذاها هم مواد مغذی هم ما داریم که اینا جزء دسته ویتامین ها و املا یا درش مغذی مثل کربوهیدرات و چربی و پروتئین ها نیستن و اینا یه مواد مغذی فراسودمندی هستن که میتونن سیستم ایمنی ما رو اثر خیلی روش اثر مفیدی داشته باشن و کلا برای سلامت ما مفید باشن. از این ترکیبات ما میتونیم به خانواده پروبیوتیکا مثلا اشاره بکنیم. مثلا فرآورده لبنی اگه بخوان استفاده بکنن بهتر پروبیوتیک استفاده بکنن، چون پروبیوتیکا میتونن باعث تقویت سیستم ایمنی بشن با مکانیزمای خیلی خاص و پیچیده‌ای که تو دستگاه بدن میزنن و این پروبیوتیکا یه میکروارگانیسم‌های مفید برای دستگاه گوارش ما هستن که میتونن چیکار بکنن، این سری مواد مغذی درست بکنن که باعث تقویت سیستم ایمنی ما بشه.
بله.
و همچنین سبزی‌ها و میوه‌ها یه سری ترکیبات به اسم پلی‌فنول‌ها داره که اینها هم میتونه سیستم ایمنی ما رو قوی بکنه. این که ما فقط توصیه می‌کنیم مثلا سیر خورده بشه، پیاز خورده بشه، زنجبیل خورده بشه، اینها یه سری پلی‌فنول‌ها دسته‌های گوناگونی داره. مثلا کورستین‌ها هستن، رزوراتول هست و اینها همه میتونه چیکار بکنه؟ واسه تحریک و تقویت سیستم ایمنی بدن ما بشه. بس مثلا اگه ما توصیه می‌کنیم که یک فرد مثلا تو رژیم غذاییش حتما میتونه تو این روزها از زردچوبه زیادتر استفاده بکنه، چون یه ماده به اسم کورکومین داره که این کورکومین چیکار می‌کنه؟ یک اثرات ضد التهاب و آنتی اکسیدان بسیار قوی هستش و میتونه سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه. همچنین مثلا سیر و پیاز که الان قدم کمیاب شد و این قیمت شده، این توش ترکیبات مثل کورستین ها وجود داره و ترکیبات سولفوردار داره، اینها میتونه چیکار بکنه؟ مثل یک آنتی بیوتیک طبیعی عمل بکنه. و یا ترکیباتی که توی زنجبیل وجود داره که اثرات ضد التهابی و افزایش تقویت آنتی اکسیدانی اون اثبات شده است. پس ما میتونیم همراه با تغذیه متعادلی که داریم در کنارش غذای فراسودمند هم استفاده بکنیم که از هر دو جهت ما تقویت بکنیم سیستم ایمنی خودمون رو.
آقای رجزی فرمودید که متعادل. الان بعضی ها فکر میکنن که مثلا خب حالا اشاره فرمودید به بعضی از مکمل ها مثل سیر، مثل زنجبیل یا مثلا مکمل های دیگه از این دست مثل پیاز، فکر میکنه که اگر بشینه، حالا میخوام واقعا یه سوال برای من بشینه، یه 7-8-10 تا بوته سیر بخوره، این بوته های سیر کاملا بدنش رو در مقابل بیماری محافظت میکنه و اجازه ورود بیماری رو نمیده. آیا واقعا این باید اینقدر مصرف بشه یا نه در حد مثلا یکی دو حب سیر هم میتونه همون کارو بکنه؟
نکته خیلی خوب شما اشاره کردین. مثلا بابت سیر و زنجبیلی که شما میگین، مثلا خوردن از زیاد زنجبیل باعث یه سری اثرات گوارشی میشه و سیر همچنین و باعث تحریکات دستگاه گوارشی میشه. ما خیلی توصیه نمیکنیم در حد یک دو حب سیر، یعنی که 2 تا 3 گرم زنجبیل،
چون به نظر مثل تازه خود اون یه مشکل گوارشی باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه.
2 تا 3 گرم زنجبیل در روز اون اثرات مفیدو میتونه اعمال بکنه. و ما میگم این که مثلا بیام یه حب یه بوته سیر بخوریم اما در کنارش مثلا ناهار یا شام غذای خوبی نخوریم، این زیاد کمک کننده نیست. یعنی که فقط بیام صرفا دمنوشی که از اینا ترکیب استفاده شده و درست شده ما درست بخوریم و مواد غذایی دیگه مثل صبحانه و شام اون حذف بکنیم، این اصلا کمک کننده نیست. باید در تعادل با هم دیگه باشن و مقدار خیلی زیاد اینا هم که شما گفتی میتونه حتی مضر باشه در برخی از موارد.
بله. خب ما باز هم گفتگو داریم، باز هم مهمان بزرگوار دیگه رو پشت خط ارتباطمون داریم. دوستان اشاره میکنن میگن که ارتباط برقرار شده باشون. بله خیلی خوب. خانم دکتر شیوا خوشنوی سلام، پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. خانم دکتر شیوا خوشنویس مسئول درمان مرکز بهداشت جنوب تهران هستند، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و همچنین دکترای داروسازی هم دارن. سلام، منو میشناسید خانم دکتر؟ خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بله، الان همکار استر برداری ما صدای من رو تقویت میکنن. مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خیر مقدم میگم حضورتون رو در برنامه روزنه.
خیلی ممنون از تماستون.
خواهش میکنم. خب دکتر، اجازه بدید با این سوال، با توجه به اینکه تخصص عصاری داروسازی هست، با این سوال از شما گفتگوی خودم رو آغاز بکنم که چرا در خصوص بیماری کرونا هنوز دارویی تولید نشده یا دارویی نتونستند کشف بکنن که با این بیماری مقابله بکنه یا حداقل به عنوان واکسن پیشگیری بکنه؟ با عنایت به اینکه 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ممنون میشم که این سوال رو پاسخ بفرمایید.
واقعیتش اینه که خب بیماری کرونا الان چند ماهه که این کووید 19 در واقع شروع پیدا کرده و برای ساخت دارو نیاز به زمان هستش، ولی خوشبختانه الان با استفاده از داروهای موجودمون که آنتی ویروس هستن برای بیماری های دیگه و داروهایی که در واقع تو بازار دارویی حتی ایران هم وجود داره، همکاران پزشکمون دارن در واقع درمان بیماری ها رو انجام میدن.
بله.
جا داره من از این فرصت استفاده کنم و تشکر کنم از همکاران داروسازمون که توی داروخانه تو خط مقدم مبارزه با کرونا هستن و در واقع متاسفانه با توجه به کمبودهایی که توی بازار ایجاد شده و این کمبودهای جهانیه، یعنی شما در واقع بررسی کنید تو همه کشورها با توجه به پیک مصرف مواد ضد عفونی کننده ماسک و غیره همه دچار کمبود شدیم. الان مسئله ما مسئله دارو یا واکسن نیست، مسئله این هستش که بیماری که تشخیص داده میشه الان تحت درمان قرار میگیره.
بله.
هم تو ایران هم تو جهان، هر چند که بالاخره شرکت‌های داروسازی حالا چه مال خودمون چه مال بقیه جاهای دنیا دنبال در واقع ساخت واکسن هستن، ولی این زمان میبره. توی زمان فعلی مهمترین چیز پیشگیریه که آموزش‌هاش هم مطمئناً از طریق رادیو شما، از طریق رسانه‌ها و سایت‌ها و فضای مجازی داره داده میشه. خواهش هم از هموطنان این هستش که من منابع معتبر مثل حالا رادیو، تلویزیون و سایت های دانشگاهی مراجعه کنم برای اطلاعات که نیاز دارن. ضمن اینکه همونطور که سازمان بهداشت جهانی WHO گفته همه افراد نیاز به ماسک ندارن.
بله.
افراد بیمار، همراه بیمار، این مرتبا توسط سازمان بهداشت جهانی داره تاکید میشه و واقعا تا همین الانی که من خدمت شما هستم، من الان تومان کمک مدام داروخانه یک از دوستان، هنوز ماسکی توزیع نشده توی داروخانه که مرتبا مردم مثل که از طریق رسانه های عمومی اعلام شده که توزیع شده.
بله.
خواهش هم اینه که رسانه های عمومی مثل رادیو تلویزیون هم اجازه بدن توزیع بشه و اعلام عمومی کنن که استرسی بر مردم ایجاد نشه.
البته ما هم با توجه به صحبت هایی که الان مسئولین میکنن این رو اعلام میکنیم در بخش های مختلف.
بله. خب شما میتونید کار میدانی کنید.
بله، اینم
من اتفاقا صحبتی
از طریق فرمودید
همکارای داروساز ما مرتبا دارن با شرکت ها تماس میگیرن و متاسفانه الان به صورت قطره‌ای شاید یکم مواد ضد عفونی کننده داره توزیع میشه، ولی هنوز ماسکی توی داروخانه توزیع نشده. حالا انشاءالله که توضیح به شما بسیم
نمونه. خانم دکتر متاسفانه حالا جا داره من اینجا برم یه گرایه بکنم، متاسفانه افراد سودجویی که توی این فضاها به صورت واسطه‌ای قرار گرفتن، همون روزهای اول از داروخونه ها اومدن به تعداد بالا ماسک رو تهیه کردن و رفتن به بسته های دستکش یا ماسک که با قیمت های خیلی پایین بود الان چند برابر قیمت، یعنی یک ماسکی قیمتش 500 تک تومانی بود الان رو 5000 تومان داره متاسفانه تو مغازه‌های سوپر فروش میره. بله. و متاسفانه داروخانه ها ندارن و دچار کمبود شدن. این صحبتی که استاد فرمودید یکی دو تا از پیامک های ما رو پاسخ داد. مثلا سحر طاهری از تبریز گفته بودن که ماسک و دستکش چقدر و چطور میتونه از شیوع انتقال بیماری کرونا جلوگیری بکنه، آیا لازم هست همه داشته باشن یا نه، که فرمودید فقط افراد بیمار و همراهان اونها
به کسانی که توصیه میکنیم دستکش توصیه میشه، ولی خب به هر حال شستن دست از دستکش مهمتره به خاطر اینکه دستکش هم اگه آلوده باشه و صورت یا دهان بزنن همون آلودگی رو منتقل میکنه.
بله.
ولی ماسک طبق توصیه بهداشت جهانی برای افراد بیمار یا در واقع همراهان بیمار.
بله. و با توجه به اینکه اصلی مسئول درمان مرکز بهداشت جنوب تهران هم هستید، پیامک دیگر رو هم ممنون میشم پاسخ بفرمایید. خانم مریه جوادی نژاد از اصفهان برای ما پیامک زدن، گفتن که در برنامه روزانه بگید چطور باید برخورد بکنیم با یک فردی که دچار بیماری کرونا است. ممنون میشم باز این رو هم کوتاه پاسخ بفرمایید.
طبق آخرین دستورالعملی که قرارگاه وزارت بهداشت ارسال کردن، اولین کاری که در واقع انجام میشه این هستش که همونطور که مستحضرین، اولا بهتر شاید اینطوری بگم که هر فردی اگر تب داره یا سرماخوردگی دارد باید حتما در واقع علائم تنگی نفس رو چک بکنن. اگه دچار تنگی نفس هستن، خواهشی که داریم اینه که فوراً به پزشک مراجعه کنن که پزشک مراحل ارجاع و کاراشون رو انجام بده. چون در واقع اگه علامت تنگی نفس داریم باید سریعاً تشخیص داده بشه. اگر فرد حالا مراحل زیادی داره تا اینکه تشخیص کرونا قطعی بشه، وقتی که قطعی میشه معمولاً اگه حالا فرد بعد باشه که بستریه، اگه تو مرحله‌ای باشه که سرپایی مراجعه کرده، چون خیلی ها هستن که علائم کرونا توشون ضعیفه و مشکل خاصی هم نداره، در این صورت باید قرنطینه خانگی بشن و در واقع در تماس با فرد دیگه ای نباشه. خودشون، هر فردی میتونه خود مراقبتی کنه، این علائم رو خودش چک کنه. ولی خواهشی که دارم دچار استرس نشه. الان ما یه مشکلی که داریم، متاسفانه خیلی از افراد هر چیزی که میشنون رو فکر میکنن به عنوان پیشگیری میتونن استفاده کنن. حتی ما مراجعه داریم، داروهایی که ما برای درمان این بیماری نیاز داریم و تو سایت داروخانه هست، افراد به عنوان پیشگیری میخوان استفاده کنن که ما خودمون مسئولین فنی داروخانه در واقع مقاومت میکنیم و این کار رو انجام نمیدیم براشون. یعنی مثلا هیدروکسی کلوروکین، کلوروکین اینا میخوان که این به خاطر عوارض چشمی که داره نباید استفاده بشه و به عنوان پیشگیری هنوز هیچ چیز ثابت شده ای در واقع وجود نداره به غیر از مصرف ویتامین ها در واقع که اونم باید محدودیت داره. یعنی روزی یه
دونه با توصیه پزشک
با مشاوره‌ای که با داروساز انجام میدم. ممنون، متشکرم. من باید قرنطینه بکنم.
بله، من یک سوال دیگه میخوام بپرسم. یه پیامی که ما داشتیم این رو هم ممنون میشم در قالب یک جمله پاسخ بفرمایید. دوستی ظاهرا خودشون مبتلا هستن، از شهر قم برای ما پیامک زدن، گفتن آیا امیدی به بهبودی هست و برگشت سلامتی یا نه؟ اینو هم در یک جمله پاسخ بفرمایید.
مطمئنا امیدی هست. خود ما خب گزارشی که داره وزارت بهداشت میده، شما نگاه کنین نسبت افراد مبتلا به افرادی که متاسفانه فوت شدن نشون میده که خب خیلی ها در واقع بهبودی پیدا کردن. همونطور که خدمتتون گفتم اگر سریع مراجعه کنن مطمئنا بهبودی خواهند داشت. اگه با علائم تنگی نفس مراجعه بشه بهبودی حتما هست.
ممنون و متشکرم. خدا قوت میگیم خدمت شما و سپاس در این گفتگو شرکت کردید. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. صحبت کردم با خانم دکتر شیوا خوشنویس، مسئول درمان مرکز بهداشت جنوب تهران و البته دکتر داروساز. یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. این دو دقیقه رو هم باز گپ و گفتگومون رو با جناب دکتر حجازی ادامه بدیم در خصوص تغذیه و راههای پیشگیری از کرونا و تقویت سلامت بدن. آقای دکتر، راجع به این که حالا چه چیزهایی رو بخوریم اشاره فرمودید، این که چقدر مصرف بکنیم اشاره فرمودید. من یه نکته‌ای رو عرض بکنم. دوستی رو من دیدم به شدت سیر خورده بود، بعد بهش گفتم چیکار کردی؟ گفت میخوام مراقب باشم که از تلی فرمودید که تازه خود همون ضربه میزنه. اینجا این بین ترشی‌های سیر ترشی معروفه، آیا میتونست مثلا حالت دفاعی داشته باشه یا نباید سیر خام باشه؟ زنجبیل رو به چه صورت استفاده بکنن و چه توصیه‌ای دیگه دلتون دوست داره بفرمایید؟
در مورد زنجبیل، میشه دو حالت وجود داره. این که به صورت تازه استفاده بشه و تازه اونو میتونن رنده بکنن و به عنوان چاشنی توی غذا استفاده بکنن، گفتم که در حد 2 تا 3 گرم کفایت میکنه. یا اگه چون طعم خیلی تندی داره میشه به عنوان یک دمنوش از همون زنجبیل تازه استفاده کردم رو با عسل و چای سبز و لیمو که تقریبا طعم خوشایندی هم داره.
بله.
در مورد سیر هم که شما فرمودین، سیر چه خام چه اگه خام استفاده میشه و یا اینکه به صورت سیر ترشی، یکی از اثرات خوبی که سیر داره هنگامیه که وقتی جویده میشه و وقتی که مثلا اون ترکیباتش رها میشه و قورت دادنش شاید خیلی کمکی نکنه، بس خود فرایند جویدنش هم یه سری ترکیبات آلیومی آزاد میکنه که میتونه مؤثر باشه. و من از اون گفتم در حد 2 حبه سیر کفایت میکنه. الان سیر تازه میتونه بهتر باشه، اما خب از اون ترشی ها میشه استفاده کرد. اما مصرف ترشیجات خصوصا توی این دوره من زیاد توصیه نمیکنم، چون ترشیجات میبینید زمانهای قدیم به خاطر اینکه مثلا یک ماده سبزیجات 1 یا 2 ماه بیشتر توی سال نبود، برای همین که اونو در طی سال استفاده بکنن از اون استفاده میکردن. بله. اما همین طور شیجات الان یه سبزی تازه هر زمانی که بخواین موجود هست توی بازار، خواص خیلی بهتری داره. آدم از خود سبزی تازه استفاده بکنه، اون خواص خیلی خوبی که گفتیم واسه تغذیه سیستمی، واسه تقویت سیستمی ایمنی میشه، توی سبزیجات تازه هستش. واسه تا اونجایی که امکان داره از نوع تازه استفاده بشه تا اینکه از ترشیجات استفاده بشه.
بسیار عالی. خیلی خوب، تشکر میکنم از شما جناب دکتر اجازی عزیز، متخصص تغذیه، که در این برنامه شرکت کردید، حضور داشتید، توضیحاتون رو با شنوندگان عزیزمون در میون گذاشتید. انشالله که با دقت و تأمل روی نکاتی که از طرف فرمودید و آنچه که در این برنامه و دیگر برنامه‌های رسانه ملی داره برش تاکید میشه، همیشه سالم و سلامت بمانیم. اگر صحبتی هست، اون صحبت پایانی؟
نه، منم تشکر میکنم از شما و آرزوی سلامت میکنم برای کل مردم کشور.
سلامت باشید. فرصت و مجال دیگری نداریم، باهاتون میخوایم خدافظی بکنیم. فقط میخوام قبلش خواهش بکنم مراقب سلامتیتون باشید. خودمون باید مراقب سلامتی خودمون باشیم، چون هیچ کس بهتر از خودمون نمیتونه سلامتی خودمون رو مراقبت بکنه ازش. همیشه تندرست باشید تا شنبه که انشالله باز برنامه روزانه تقدیم حضورتون میشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلام، من دکتر اکبر نیکپژو هستم، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. می‌خوایم به 8 تا پرسش و پاسخ درباره کرونا ویروس جدید یا کووید 19 سازمان جهانی بهداشت به این 8 تا پرسش پاسخ داده با هم صحبت بکنیم. آیا اسکن کردن با دماسنج، مثلا تبسنج دیجیتال، در پیدا کردن مردم آلوده به کرونا ویروس جدید موثره؟ بله، حتما موثره، ولی ممکنه فرد دچار این بیماری شده باشه ولی هنوز در دوره کمون بیماری باشه که ممکنه 2 تا 10 روز تا 14 روز طول بکشه، و اگر تب در این مرحله به وجود نیومده باشه ممکنه فرد کرونا ویروس داشته باشه ولی این دماسنج های دیجیتال اون رو نشون ندن. مورد دوم این که آیا دود و گاز ناشی از وسایل آتشبازی که در چین شایع شده بود که اگر این وسایل آتشبازی دودی ایجاد بکنن و افراد این دود رو استشمام بکنن ممکنه کرونا ویروس رو بکشه و از کرونا ویروس جدید پیشگیری بکنه؟ سازمان جهانی بهداشت توضیح داده که نخیر، تنفس دود و گاز ناشی از وسایل آتشبازی حتی ممکنه خطرناک باشه و به هیچ وجه نمیتونه کرونا ویروس جدید رو از بین ببره. دود و گاز ناشی از وسایل آتش بازی ممکنه شامل دیوکسید سولفور باشه که یک گاز نسبتاً سمیه و برخی از افراد نسبت به آن حتی آلرژی دارن. این گاز ممکنه گلو، چشم، بینی و ریه ها رو تحریک کنه. همچنین اگر خیلی نزدیک به این مواد آتش بازی باشیم ممکنه که ما در معرض خطر سوختگی قرار بگیریم. شایع شده بود که شستشوی دهان با دهانشویی‌ها میتونن از عفونت به کرونا ویروس جدید پیشگیری بکنه. سازمان جهانی بهداشت جواب داده که نخیر، شواهد علمی وجود نداره که شستشوی دهان با دهانشویی‌ها و غرغره کردن بتونه از ابتلا به کرونا ویروس جدید پیشگیری کنه. البته گفته که برخی از دهانشویی‌ها میتونن برخی از میکروب‌ها رو در عرض چند دقیقه از بین ببرن، ولی این بدان معنی نیست که این دهانشویی‌ها میتونن از عفونت کرونا ویروس جدید پیشگیری بکنن.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم توصیه هایی که پزشکان متخصصین در این زمینه دارن کارساز باشه، توجه بکنیم، عمل بکنیم تا انشاءالله در سلامت باشیم و از این بحران سربلند بیرون بیایم و در واقع این شعار کرونا رو شکست بدیم، این رو هم شکست بدیم، چرا که ما مثلا مشکلات فراوانی رو پشت سر گذاشتیم و با همین همت، با همدلی و تلاش و مساعدت همه رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی ما یعنی زمین 360 درجه همراه باشید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند. ایران کشوری که 1% جمعیت دنیا رو در اختیار داره، اما حدود 8% منابع جهان در سرزمین ما واقع شده. ارجحیت با کدومه؟ محیط زیست یا کسب درآمد و ثروت؟ ما در برنامه امروز سعی می‌کنیم تا به موضوع معادن، پروتکل‌های محیط زیستی، ساخت و سازها و مواردی از این دست به شکل عمیق‌تر بپردازیم و در موردشون صحبت مفصل‌تری داشته باشیم. لطفاً شما هم من حسین شریفی رو در این برنامه به اتفاق مهمانانم در استودیو و مهمانانی که روی خط تلفن به ما می‌پیوندند همراهی کنید. در برنامه امروز آقای علی خادم آستانه، معاون محترم مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به اتفاق جناب آقای امیر ولدخانی، مدیر محترم بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ما رو همراهی می‌کنند. آقای ولدخانی سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر باشه. پرسش ابتدایی من اگر موافق باشید به عنوان پرسش اصلی و محوری برنامه امروز تلقی بشه و در موردش بیشتر و مفصل‌تر صحبت بکنیم. کشوری که 1% جمعیت دنیا رو داره اما 8% منابع جهان رو در خودش ذخیره کرده، باید به کدوم اولویت فکر بکنه؟ کسب ثروت، پول در آوردن یا اینکه حفظ محیط زیستش؟
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی. سال به جایی واقعیتش اینه که توسعه پایدار نمیتونه کار اقتصادی و از کار محیط زیستی یا مسئولیت‌های اجتماعی جدا کنه. ما همه طرفدار توسعه پایداریم، معتقدیم اگه ثروت ایجاد نشه امکان حفاظت از محیط زیست برای ما وجود نداره و نمیتونیم مسئولیت‌های اجتماعیمون رو به درستی انجام بدیم. اینها هر کدوم به نوبه خودش ارزشمنده و باید بهش توجه کنیم. اگر معدنداری اتفاق بیفته بدون توجه به الزامات محیط زیست، حتما عوارضش هم در زمان فعلی به خودمون آسیب میرسونه، هم در آینده نسل‌های بعدی رو در واقع دچار مشکل و نقصان میکنه. توجه ما باید به هر دوی اینا باشه. نمیتونیم فکر کنیم که منابع طبیعی مخل در واقع حفظشون مخل کار معدنکاری میتونه باشه، معدنکاری میتونه معدنکاری سبز باشه، الزامات رو رعایت کنه، شارگونه هم نیست. واقعیتش اینه که معدن حتما تخریب داره، نمیتونیم تصور کنیم جایی بریم نعمت خدادادی رو بخوایم در بیاریم تأثیر رو منابع طبیعی و محیط زیست نذاریم، ولی میتونیم کنترل شده باشه، ضوابط و معیارها رو رعایت کنیم، آلودگی ها رو در حد مجاز و کمتر از اون حفظ کنیم و سیاست های جبرانی رو دنبال کنیم، مثل ایجاد فضای سبز، مثل سایر خدماتی که میتونیم بدیم تا جوامع محلی و محیط زیست اطراف منتفع بشن.